سلام، صبحتون بخیر و سلامت. من پروانه وحید منش هستم با آخرین اخبار ایران و جهان از رادیو فردا. رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین طرح صلح دونالد ترامپ را رد کرد. ارتش سوریه وارد یکی از آخرین پایگاه‌های شورشیان در ادلب شد. و شطرنج باز ایرانی میگوید دیگر با حجاب اجباری در مسابقات شرکت نمی‌کند. محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی در واکنش به رونمایی از طرح صلح رئیس جمهوری آمریکا موسوم به معامله قرن آن را توطئه‌ای خواند که به ثمر نمی‌نشیند. وی با بیان اینکه هیچ سرزمین فلسطینی بدون آنکه بیت المقدس پایتخت آن باشد قابل تصور نیست گفت مردم فلسطین نخواهند پذیرفت که واشنگتن به تنهایی میانجی روند صلح باشد. بر اساس طرح صلح دونالد ترامپ کشور فلسطین در بخشی از کرانه باختری ایجاد می شود اما به اسرائیل اجازه می دهد دره رود اردن را ضمیم کند. این طرح همچنین به فلسطینیان امکان می دهد پایتختی را در حومه شرقی اورشلیم داشته باشند اما این پایتخت اماکن مقدسه را در بر نخواهد گرفت. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران روز سه‌شنبه طرح صلح رئیس جمهوری آمریکا موسوم به معامله قرن را کابوسی برای منطقه و جهان قلمداد کرد. حزب الله لبنان طرح رئیس جمهوری آمریکا موسوم معامله قرن را محکوم کرد و سخنگوی حماس آن را طرحی خصمانه خواند. سازمان ملل میگوید همچنان به مرزهای اعلام شده در سال 1967 میلادی پایبند است. در حالی که بریتانیا این طرح را طرحی بسیار جدی خواند، آلمان و فرانسه معتقدند تنها صلح پایدار صلحی است که از سوی طرفین پذیرفته شده باشد. بیشتر خواهید شنید در این باره در گزارش ایلیا جزایری.
تظاهرات اعتراضی فلسطینی ها در کرانه باختری و نوار غزه، تظاهراتی که در آن پرچم های آمریکا و اسرائیل به آتش کشیده شد پس از مشاهده این کنفرانس خبری، کنفرانسی که در آن دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا سرانجام طرح خود برای صلح میان اسرائیل و فلسطینی ها را ارائه داد، طرحی که به معامله قرن شهرت یافته. ترامپ در توییتر نقشه منتشر کرد که در آن مناطقی که بر پایه طرحش قرار است کشور فلسطین را تشکیل دهند نشان می‌دهد. او گفت که در طرح 80 صفحه‌اش اورشلیم یا همان بیت المقدس پایتخت اسرائیل خواهد بود. آمریکا شهرک‌های اسرائیلی در کرانه باختری را به عنوان بخشی از اسرائیل به رسمیت خواهد شناخت و پایتخت فلسطین هم بخشی از اورشلیم شرقی خواهد بود.
بر پایه این طرح سرزمین فلسطین بیش از دو برابر خواهد شد. پایتختی برای فلسطین در بیت المقدس شرقی فراهم خواهد شد و آمریکا با افتخار آنجا سفارتخانه افتتاح خواهد کرد.
در طرح آمریکا اسرائیل به مدت 4 سال شهرک سازی در مناطق مد نظر قرار داده شده برای فلسطین را متوقف می کند و دو طرف برای تشکیل دو کشور همسایه مذاکره می کنند. اسرائیل از طرح ترامپ استقبال کرد.
قلب سرزمین اسرائیل، جایی را که پدرهای ما نماز خواندند، پیامبران ما موعظه و پادشاهان ما حکمرانی کردند، سرزمین اشغال شده به شکل غیرقانونی نمی‌خوانند. آقای رئیس جمهور، شما امروز پایانی برای این دروغ بزرگ ایجاد می‌کنید.
بر پایه طرحی که ایالات متحده ارائه داده 50 میلیارد دلار برای توسعه مناطق فلسطینی اختصاص خواهد یافت. بخش اقتصادی طرح که پیشتر در کنفرانسی در پایتخت بحرین ارائه شده بود. فلسطینی ها اما به شدت مخالف این طرحند.
می خواهم به ترامپ و نتانیاهو بگویم که بیت المقدس برای فروش نیست. حقوق ما فروشی نیست و معامله شما اجرایی نخواهد شد.
دبیر کل سازمان ملل متحد اعلام کرد همچنان از طرح صلح میان اسرائیل و فلسطینی ها و برپایی دو کشور در مرزهای پیش از سال 1967 حمایت می کند. اتحادیه اروپا هم پایبندی خود را به راه حل برپایی دو کشور فلسطینی و اسرائیلی بر اساس مذاکرات دو طرف اعلام کرد. روسیه خواستار مذاکره میان اسرائیل و فلسطینی ها شد و وزارت خارجه عربستان سعودی در بیانیه ای از تلاش های آقای ترامپ تشکر و اعلام کرد از هر تلاشی برای حل و فصل فراگیر و عادلانه مناقشه فلسطینی اسرائیلی حمایت می کند. ایلیا جزایری، رادیو فردا.
اما برای بررسی بیشتر طرحی که روز گذشته از سوی رئیس جمهوری آمریکا موسوم به معامله قرن ارائه شد، جلیل روشندل، کارشناس امور بین الملل ساکن آمریکا، از طریق اسکایپ با ماست. آقای روشندل، اهمیت طرح صلح آقای ترامپ برای خاورمیانه در شرایط کنونی چیست؟
اهمیت این طرح رو بایستی از دیدگاه بازیگران مختلفی که درش نقش دارن و یا نقش خواهند داشت نگاه بکنیم. در درجه اول خود پرزیدنت ترامپ هست، اونم در شرایطی که از نظر اوضاع سیاست داخلی مواجه است با طرح استیضاح و بنابراین خیلی نیاز به این داره که برگ برنده‌ای داشته باشه که تا حدودی به وضعیت داخلی او هم کمک بکنه. یادآوری میکنم که دو رئیس جمهور دیگر آمریکا، ریچارد نیکسون و بیل کلینتون، هم همزمان در موقعی که داشتن استیضاح میشدن به شدت در مورد فلسطین فعال بودند و کوشش میکردن که برای فلسطین یک راه حل مهمی پیدا بکنن، به دلیل اینکه به هر حال در جمعیت داخلی آمریکا یک تعداد زیادی طرفدار اسرائیل درش وجود داره. هر گونه راه حلی که برای اسرائیل و فلسطین به نتیجه برسه، خانه‌ها به محبوبیت رئیس جمهور اضافه میکنه. در مقابل این نتانیاهو رو داریم که در یک شرایط قرار داره که باید در انتخابات دوم ماه مارس برای سومین بار در طول 11 ماه اخیر وارد یک انتخابات جدید بشه و برد و باخت او میتونه با رسیدن به یک توافق با فلسطینیا تحت تاثیر نتیجه اون قرار بگیره. ضمن این که رقیب انتخاباتی او که اونم در جریان این مذاکرات در واشنگتن بوده به نام بنی گانتس، او هم در اینجا در جهت معکوس یک به اصطلاح منافعی داره، به خصوص وقتی که بعضی از پیشنهادهای نتانیاهو رو شما نگاه میکنید میبینید که حزب بنی گانتس هم همون پیشنهادها رو کرده و ازش حمایت میکنه.
شما نقش اروپا رو در مورد این طرح چطور ارزیابی میکنید؟
اروپا و تا حدودی هم روسیه در مورد این طرح یک مقداری با سردی نگاه کردن، اگرچه آقای جانسون نخست وزیر بریتانیا اون رو طرح مهمی دونسته، اما امانوئل مکرون و مشاور او معتقد هستن که این طرح موفق نخواهد شد مگر اینکه طرفین بخوان با هم کار بکنن و اروپایی ها متاسفانه در این مورد تر جایگزینی ندارن. نکته دیگری که اینجا باید ما نگاه بکنیم این استش که رئیس جمهور آمریکا از زمانی که شروع به کار کرده تقریبا در هیچ یک از طرح‌های بین‌المللی نظر اروپایی ها رو پیش از طرح قضیه نخواسته یا خیلی به اونها اهمیت نداده، بنابراین در اینجا یک مقدار مثلا تضاد منافع اروپا و آمریکا هم گاهی وقت باید در نظر گرفته بشه. از این گذشته قرار هستش که تا چند ساعت دیگه، یعنی بعد از ملاقاتی که با پرزیدنت ترامپ خواهد داشت در صبح روز چهارشنبه، نتانیاهو به مسکو هم سفر بکنه و بنابراین اگر قرار باشه این طرح بره به سازمان ملل، به شورای امنیت بخواد به اون رسیدگی بکنه، جلب نظر اروپا و حتی چین و روسیه خیلی اهمیت خواهد داشت. در حال حاضر ما نگاه سردی رو از جانب اروپا شاهد هستیم.
آقای روشندل، به نظر شما شانس موفقیت و عملی شدن طرح صلح دونالد ترامپ تا چه حد خواهد بود؟
نظر شخصی من اینه که شانس موفقیت این طرح خیلی زیاد نیست، اگرچه یک عامل اقتصادی 50 میلیارد دلاری در کار هست که میتونه برای خیلی ها جذاب باشه، اما فلسطینی ها با این طرح موافق نیستن. رهبر فلسطینی ها معتقد هستش که مردم فلسطین و بچه های فلسطین این طرح رو نخواهم پذیرفت. علاوه بر اون، اینکه دولت فلسطینی در کجا خواهد بود و حدود جغرافیایی اون کجاست خودش مورد اختلاف درجه اول قرار خواهد گرفت در این طرح، و حقوق فلسطینایی که بعد از جنگ 1967 منتظرن به سرزمین خودشون برگردن در اینجا لحاظ نشده. کشورهای عربی به خصوص غیر از مصر و اردن که منافع دیگری دارن به خاطر پیمان صلحی که با اسرائیل دارن، هیچ کدوم این طرح رو احتمالاً نخواهم پذیرفت، به دلیل اینکه جمعیت فلسطینی به اصطلاح پخش شده در این کشورها مخالف هستن و اون دولت‌ها باید ناچارن خواست فلسطینی‌ها رو در نظر بگیرن.
سپاس از جلیل روشندل، کارشناس امور بین‌الملل از آمریکا. ادامه خبرها. ارتش بشار اسد روز سه‌شنبه معرت و نعمان، آخرین پایگاه شورشیان سوری در شمال غرب استان ادلب را به محاصره کامل خود درآورد و نیروهای ارتش وارد این شهر شدند. این منطقه ماه‌هاست که زیر بمباران شدید ارتش سوریه و جنگنده‌های روسیه قرار دارد. از سوی دیگر ترکیه هشدار داد که اگر به پست‌های نظارتیش در استان ادلب حمله شود، تلافی خواهد کرد. رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه در طول سفرش به سنگال در یک نشست خبری در پاسخ به پرسشی در این زمینه گفت:
تعداد زیادی از غیر نظامیان در ادلب در حال حرکت به سوی مرزهای ترکیه هستند. با توجه به سرمای سخت زمستان تدابیر لازم اتخاذ شده.
ورود ارتش بشار اسد به معرت النعمان ساعاتی قبل از ورود گیر پترسن، نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل متحد در امور سوریه، به دمشق برای مذاکره با مقامات دولت بشار اسد انجام شده است. میترا حجازی‌پور، شطرنج باز ایرانی که به دلیل برداشتن حجاب در جریان مسابقات بین‌المللی از تیم ملی اخراج شد، حجاب برای زنان را محدودیت و نه مسئولیت خواند. این جمله خانم حجازی‌پور در تقابل آشکار با تبلیغات جمهوری اسلامی است که همواره حجاب اجباری برای زنان را به عنوان مسئولیت و نه محدودیت تبلیغ کرده است. میترا حجازی‌پور حجاب اجباری را نماد بارز مسلکی معرفی کرده که در آن زن جنس دوم محسوب می شود. به پایان این بخش خبری رسیدیم. دعوت می کنم در ادامه شنونده و بیننده مجله صبحانه با خبر باشید.
صبحانه با خبر امروز. ادامه جنجال‌ها درباره انتخابات مجلس همزمان با اصرار روحانی به حضور مردم. صادقی میگوید گروهی برای تایید صلاحیت‌ها پول می‌گیرند. لاریجانی میگوید سیاه‌نمایی نکنید. جشنواره گل استقلال در راه رسیدن به مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا. آبی‌های تهران با 5 گل الریان قطر را در خانه در هم کوبیدند. شهر خودرو پس از ضربات پنالتی به مرحله بعد رسید. سلام و صبح بخیر. به صبحانه با خبر امروز خوش آمدید. من مهدی طاهباز از استودیوی رادیو فردا در پراگ همراه شما هستم. کمتر از یک ماه به انتخابات مجلس، رئیس جمهوری ایران برای دومین روز پیاپی از شهروندان خواست به رغم مشکلات در انتخابات شرکت کنند. حسن روحانی که طی هفته‌های اخیر چندین بار از روند رد صلاحیت نامزدهای نمایندگی انتقاد کرده و حتی این شیوه را در راستای تشریفاتی شدن انتخابات خوانده، این بار هدف اصلی را حضور مردم در صحنه اعلام کرد. در همین حال جنجال‌ها پیرامون رد صلاحیت گسترده نامزدها ادامه دارد، تا جایی که یکی از نمایندگان فعلی تهران که صلاحیتش برای دوره بعدی رد شده، ادعا کرده گروهی برای تایید صلاحیت افراد درخواست پول می‌کنند، آن هم مبالغی تا 4 میلیارد تومان. آیا در شرایط فعلی و در حالی که حکومت با انواع مشکلات داخلی و خارجی دست به گریبان است، انتخابات مجلس اصولاً موضوعیت دارد؟ آیا مجلسی که در بزنگاه‌های سیاسی و اجتماعی از افزایش ناگهانی قیمت بنزین تا بحران هواپیمای اوکراینی بیخبر نگه داشته می شود، از جایگاهی برخوردار هست که رای دهندگان را به پای صندوق‌های رای بکشد؟ بیشتر در این مورد صحبت می کنیم. ابتدا گزارشی از سیاوش سعادتیان.
انتقادها از رد صلاحیت گسترده نامزدهای انتخابات پیشروی مجلس شورای اسلامی فراگیرتر از دوره‌های پیشین. این بار چهره‌های حکومتی و اصولگرای بیشتری به جمع انتقاد کنندگان پیوستند. به اینکه 90 تن از نمایندگان کنونی مجلس شورای اسلامی از میان رد صلاحیت شدگان هستند، روندی که انتقاد علی لاریجانی رئیس مجلس را برانگیخت. شخصیتی اصولگرا که از آنچه تخریب مجلس نامید گله کرد.
تعجب آور است که عده‌ای فکر کردند با تخریب نهاد مجلس و حرف‌های ناسواب حرکتی احیاگرایانه را تعقیب می‌نمایند.
رد صلاحیت 90 تن از نمایندگان کنونی مجلس جنجال ترین بخش از داستان رد صلاحیت های این روزهای ایران است. به خصوص پس از انعکاس سخنان سخنگوی شورای نگهبان در رسانه ها که اکثر این نمایندگان رد صلاحیت شده را به تخلفات مالی و اقتصادی متهم کرد. اگرچه گفت بسیاری از این اتهامات در دادگاه قابل اثبات نیست.
تبانی در از طریق سندسازی هست در قراردادهای دولتی. خب خیلی از اینها را ممکنه ما الان بریم محکمه نتونه اینها را اثبات بکنه و بعد بتونه یک حکم قانون اعلام بکنه.
عزت الله زرقامی هم از روند رد صلاحیت ها انتقاد کرد. او در توییتر خواستار عذرخواهی از برخی از نامزدهای رد صلاحیت شده شد که آنها را نیروهای متدین و انقلابی نامید. در این میان برخی مقامهای دولتی نگرانی‌هایی درباره عدم امکان برگزاری انتخابات رقابتی مطرح کردند. از جمله رئیس ستاد انتخابات کشور که تجدید نظر در صلاحیت‌های 3/4 حوزه‌های انتخابیه را نیازی برای برگزاری انتخابات رقابتی دانست. اما در این میان برخی مقام‌های جمهوری اسلامی نگران روگردانی مردم از صندوق‌های رأی هستند.
باید هدف بلندمون رو از یاد نبریم و اون حضور در صحنه انتخابات بیاییم سای صندوق آرا.
در همین حال محمد رضا عارف از چهره‌های شاخص اصلاح طلب و رئیس فراکسیون امید مجلس خبرهای حاکی از رایزنی‌هایش با شورای نگهبان و قوه قضاییه برای تایید صلاحیت برخی چهره‌های اصلاح طلب را تایید کرد. این در حالی است که محمود صادقی دیگر نماینده اصلاح طلبی که صلاحیتش برای دور بعد تایید نشده از فعالیت گروهی خبر داده که به ادعای او برای تایید کردن صلاحیت افراد تا 4 میلیارد تومان پول طلب می کنند. ادعای جنجالی که در صورت اثبات می تواند عواقب زیادی به دنبال داشته باشد. سیاوش سعادتیان، رادیو فردا.
خب برای گفتگو پیرامون انتخابات پیش روی مجلس شورای اسلامی در ایران همراه میشیم با همکارم رضا حقیقت نژاد که اینجا در استودیو حضور داره. رضا، روز گذشته حسن روحانی گفت که انتخابات بر سیاست‌های منطقه‌ای و جهانی تاثیرگذاره. از سوی دیگه این روزها بحث‌های مطرح هست درباره بی تأثیر بودن حضور و همچنین نتیجه انتخابات بر سیاست‌های کلان جمهوری اسلامی. چه ارزیابی داری؟
راستش در همون جایی که داشت صحبت میکرد که مثلا سیاست‌های منطقه‌ای ایران یا انتخابات یا سیاست‌های جهانی رو میتونه عوض بکنه، میشه یک مثال مشخصی که از قضا خود آقای روحانی بهش اعتراض داره رو زد و اون هم تصویب لوایح پولشویی هست که این لوایح پولشویی لوایحی بوده که دولت تهیه کرده فرستاده به مجلس، مجلس اونا رو تصویب کرده ولی در شورای نگهبان به مشکلاتی برخورد، اونا دوباره رفع کردن فرستادن به مجمع تشخیص مصلحت و الان علارغم نظر مثبت دولت و مجلس که یعنی دو نهاد انتخابی هستند که با رأی مردم انتخاب شدن، مجمع تشخیص مصلحت که بخش عمدش انتصابی هستند و توسط رهبر جمهوری اسلامی منصوب میشن با این لایحه ها مخالفت کرده و دولت با یه بنبست کامل مواجه شده، نه زور مجلس میرسه نه زور دولت میرسه و در نهایت میتونن بیان همینجور که مثلا شهروندای عادی، تجار یا برخی فعالای سیاسی تو رسانه ها گلایه میکنن، خود رئیس جمهور یا نمایندای مجلس هم فقط میان توی رسانه ها گلایه میکنن و اصلا آقای روحانی گفتو ما اصلا ببینیم چه کسی در این کشور تصمیم گیره. بنابراین این یه نمونه مشخصی که الان فضای اقتصادی هم به شدت باش درگیره و خیلی نگران هستن که ایران به لیست سیاه برگرده و این حداقل مبادلات بانکی هم متوقف بشه، نشون میده که در عمل قدرت این نهادهای انتخابی هیچ تأثیری در سیاست‌های کلان نداره، یا میشه گفت تأثیر بسیار کمی داره. و این حرف آقای روحانی با واقعیت‌هایی که الان دولت خودش هم باش درگیره هیچ تطابقی نداره.
یه مسئله‌ای که تو این روزها راجبش صحبت زیاد هستش در مورد تایید صلاحیت گرفتن از روش‌های غیرقانونی هست. مثلا آقای صادقی، محمود صادقی اومده بود گفته بود که بحث باز کرده بود در مورد رشوه 4 میلیارد تومانی یه نماینده مجلس دیگه که وکلای نماینده‌ها از 600 میلیون تومان صحبت کرده بود. آیا فساد به این سطوح بالای جمهوری اسلامی هم رخنه کرده که برای تایید صلاحیت هم این مبالغ پرداخت بشه و گرفته بشه؟
فکر کنم حداقل 4-5 ساله که در سطح بالا در مورد ورود پول‌های آلوده به موضوع انتخابات داره صحبت میشه و حتی خیلی موقعام که اومدن وارد مستاقاش بشن و در مورد خود پرونده ها صحبت بکنن دیگه موضوع اینجوری پیش نرفته. در این در مورد انتخابات مجلس بوده، ما حتی توی انتخابات ریاست جمهوری می‌دیدیم که آقای روحانی اشاره می‌کرد به یه پرونده آقای قالیباف که اگه من مردانگی نکرده بودم تو اصلا الان اینجا تو انتخابات حاضر نبودی، که این میگفتن در زمانی که آقای قالیباف پیش از اون در انتخابات ریاست جمهوری سال 84 اون موقع کاندید بوده، برادرش طبق گفت نوشته برخی از رسانه‌ها با یه قاچاقچی با قاچاقچیان مواد مخدر در ارتباط بوده و پول ستاد انتخاباتی آقای قالیباف رو از محل اون قاچاق مواد مخدر تأمین کرده و به همین خاطر هم پرونده تشکیل شده. بنابراین می‌بینیم که از اون دوره این بحث پولای کلان و فساد در انتخابات دخالت داشته، ولی هیچ اراده‌ای در این زمینه مشاهده نشده که بخوان صحبت بکنن یه جوری حلش بکنن. ما می‌دیدیم که در دوره قبل می‌گفتن لیست‌های انتخاباتی باید براش پول پرداخت بشه تا افراد بشه الان بیا وارد این لیست بشن. آقای صادقی هم چنین ادعایی میکنه، حتی نمیان اینو پیگیری بکنن که آیا درسته این ادعای آقای صادقی یا نه، به یه نوعی همه عادت کردن بهش.
ممنون رضا که با ما همراه بودی در صبحانه با خبر. خب شامگاه گذشته دور نهایی مرحله پلی آف لیگ قهرمانان فوتبال آسیا برگزار شد و هر دو نماینده ایران موفق شدند که با شکست حریفان به مرحله نهایی این مسابقات صعود کنند. همراه بشیم با مهدی رستم‌پور کارشناس ورزشی از کوپنهاگ دانمارک برای صحبت در این رابطه. مهدی اگه موافق باشی با بازی استقلال و الریان شروع کنیم. انتظار این تعداد گل رو داشتی؟
هیچ کس. بعید میدونم. مهدی جان سلام، همچنین بینندگان محترم رادیو فردا. چون در تاریخ تقابل تیم‌های باشگاهی ایرانی و قطری فکر میکنم هرگز چنین نتیجه‌ای موفق نشده بودن باشگاه‌های ما رقم بزنن. یه بار تیم پرسپولیس 5-1 به القرافه باخته بود، ولی این نتیجه حتی از اونم سنگین‌تره، چون 5-0 بود و خارق‌العاده بود کار بازیکن‌های استقلال دیگه، چون با تیم الکویت بازی کردن، بعد با یه پرواز دوباره برگشتن تهران از امارات، از تهران برن اونجا با بدون در واقع ریکاوری، با کمترین میزان استراحت در زمین حریف تونستن یه نتیجه تاریخی رو به جا بذارن شاگردان فرهاد مجیدی.
خب بازی شهر خودرو و حریفش به ضربات پنالتی کشید و در ضربات پنالتی این تیم موفق شد که صعود بکنه. گلی هم پنالتی هم که گل نشد کار کریم انصاری فرد بود.
دقیقاً کریم انصاری فردی که در جریان بازی واقعا خیلی خوب بود، یه بار به تیر زد، دو سه بار تونست پشت محوطه جریمه خطا بگیره، ولی خب در ضربات پنالتی مهدی رحمتی کریمو خب خیلی خوب میشناسه، دوست صمیمیشه، سالیان سال با هم در تیم ملی بودن و همون یه پنالتی که رحمتی گرفت پنالتی کریم انصاری فرد بود و به همین ترتیب تیم شهر خودرو هم تونست بره به لیگ قهرمانان آسیا. و جالبه که این دو تیم در حالی صعود کردند که تا همین چند روز پیش هیاهوی بسیار شدید و غیر ورزشی در واقع کاملا سیاسی در صدا و سیما و خبرگزاری ها برقرار بود که نریم شرکت نکنیم، عیبی نداره جریمه هم بشیم، که میدونیم جریمهش برای 4 تا باشگاه بیش از 10 میلیون دلار بود، ولی رفتن جریمه هم نشدن، پیروز هم شدن و این ورزش همینه و بهترین تصمیم همین اتفاقی بود که رخ داد و پایان فوق‌العاده‌ای هم برای فوتبال ایران داشت.
مهدی خب فرصت داریم کمی در مورد تیم ملی صحبت بکنیم. شب گذشته صحبت‌ها بود که امیر قلعه‌نویی انگار قراره که روی نیمکت تیم ملی بشینه، ولی باشگاه سپاهان مخالفت کرده. فکر می‌کنی که سرانجام چه کسی جایگزین مارک ویلموتس بشه؟
خیلی داره این ماجرای انتخاب سرمربی تیم ملی توهین‌آمیز میشه به مخاطبین فوتبال، میگن گزینه خارجی هم داریم در حالی که ندارن، و بعد دیگه انتخاب از بین علی دایی و قلعه‌نویی کاری نداره. یعنی وقتی اگر تصمیم، میدونیم که سرمربی تیم ملی رو که فدراسیون فوتبال انتخاب نمیکنه، هیچ وقت اینطور نبوده، اگر تصمیم بر این باشه که قلعه‌نویی باشه، سپاهان هم تمکین میکنه و قلعه‌نویی هم به سرعت سرمربی تیم ملی میشه یا دایی. من فکر میکنم کشمکشی فراتر از فوتبال بین اون چیزی که در ایران تحت عنوان ارگان‌ها و نهادهای زیرفت یاد میشه، بخشی از اونها قلعه‌نویی رو تایید کردن، بخشی علی دایی رو، و هنوز به تفاهم نرسیدن که کدوم یکی از این دو نفر باشه، ولی در نهایت طبیعتاً برای فوتبال ایران یک عقب‌گرد بزرگه و امیدوار کننده نیست اصلا اینکه بعد از دو دور صعود به جام جهانی ناگهان فوتبال ایران برگرده به سرمربی داخلی.
ممنون مهدی رستم‌پور که با ما همراه بودی،
سپاسگزارم.
خب اگه موافق باشید مروری داشته باشیم بر روزنامه‌های امروز صبح و همراه بشیم با شهرام رفیع‌زاده.
هفته‌نامه حمل و نقل در ایران در شماره تازه خودش موضوع هدف قرار دادن هواپیمای اوکراینی پرواز شماره 752 و کشته شدن 176 سرنشین اون رو دستمایه گزارشی قرار داده با عنوان فشار اوکراین و کانادا برای گرفتن جعبه سیاه. یعنی این بخشی از ماجرایی است که پیش آمده، علاوه بر فشارهایی که به خانواده‌های کشته شدگان وارد شده. برخی از این خانواده‌ها طی روزهای اخیر مشخص شد که هنگامی که قصد داشتن با ویزای صادر شده از کانادا راهی این کشور بشن برای شرکت در مراسم خاکسپاری برخی از کشته شدگان که به کانادا منتقل شدند یا شرکت در مراسم یاد بود، جلوشون در فرودگاه گرفته شده. این ماجرای جعبه سیاه هم که هفته نامی حمل و نقل به اون پرداخته بخش دیگری از این موضوع هست. این هفته نامه نوشته که جعبه سیاه رو ابتدا که مقام های جمهوری اسلامی پنهانکاری میکردن و اساسا نمیپذیرفتن در سه روز نخست بعد از انهدام و ساقط کردن این هواپیما مسئولیتش رو نمیپذیرفتن، اعلام کردن که جعبه سیاه رو به کسی نخواهند داد. بعد که ستاد کل نیروهای مسلح اطلاعیه داد و تحت فشار جامعه جهانی پذیرفت که این هواپیما هدف موشک‌های پدافند سپاه پاسداران قرار گرفته، سازمان هواپیمایی کشوری اعلام کرد که جعبه سیاه رو به اوکراین خواهد داد، بعد اعلام کرد به فرانسه میده و حالا هم همچنان با گذشت بیش از 3 هفته این جعبه سیاه به هیچ کشوری داده نشده. اوکراین و کانادا به شدت دنبال این موضوع هستند که این جعبه سیاه رو تحویل بگیرن و ببینن که چه موضوعی در اون جعبه سیاه وجود داره و اون رو بازخوانی کنن. اما همین هفته نامه موضوع دیگه‌ای رو هم اشاره کرده بهش، انصراف غیررسمی شرکت‌های خارجی از نمایشگاه صنایع هوایی هست و گزارشی هم داره درباره عدم آمادگی فرودگاه‌های ایران برای اینکه مراقبت کنند که کسانی که دچار بیماری ناشی از ویروس کرونا هستند وارد ایران نشن. تأکید کرده این هفته نامه که امکانات بسیار ابتدایی در فرودگاه‌های ایران به کار گرفته شده که دستمایه طنز شده به نوشته این هفته نامه در شبکه‌های اجتماعی. اما هفته نامه تجارت فردا هم در شماره تازه خودش موضوع مهمی رو مورد بررسی قرار داده، عوارض خروج، نوشته چرا هیچ کس نگران کوچ آدم‌ها و سرمایه‌ها نیست. این هفته نامه تأکید کرده که علاوه بر ناراضیان سیاسی، این بار هنرمندان، ورزشکاران، نخبگان همه در حال خروج از ایران هستند.
خیلی خیلی ممنون که امروز چهارشنبه هم با صبحانه با خبر از رادیو فردا همراه ما بودید. همکارانم در بخش خبر منتظر شما هستند. من مهدی تاخباز ازتون خداحافظی میکنم. روز خوش.
سلام، صبحتون بخیر و سلامت. من پروانه وحیدمنش هستم با آخرین اخبار ایران و جهان از رادیو فردا. رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین طرح صلح دونالد ترامپ را رد کرد. ارتش سوریه وارد یکی از آخرین پایگاه‌های شورشیان در ادلب شد. و شطرنج باز ایرانی میگوید دیگر با حجاب اجباری در مسابقات شرکت نمی‌کند. محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی در واکنش به رونمایی از طرح صلح رئیس جمهوری آمریکا موسوم به معامله قرن، آن را توطئه‌ای خواند که به ثمر نمی‌نشیند. وی با بیان اینکه هیچ سرزمین فلسطینی بدون آنکه بیت المقدس پایتخت آن باشد قابل تصور نیست گفت، مردم فلسطین نخواهند پذیرفت که واشنگتن به تنهایی میانجی روند صلح باشد. بر اساس طرح صلح دونالد ترامپ، کشور فلسطین در بخشهایی از کرانه باختری ایجاد می شود، اما به اسرائیل اجازه می دهد دره رود اردن را ضمیمه کند. این طرح همچنین به فلسطینیان امکان می دهد پایتختی را در حومه شرقی اورشلیم داشته باشند، اما این پایتخت اماکن مقدسه را در بر نخواهد گرفت. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران روز سه‌شنبه طرح صلح رئیس جمهوری آمریکا موسوم به معامله قرن را کابوسی برای منطقه و جهان قلمداد کرد. حزب الله لبنان طرح صلح رئیس جمهوری آمریکا موسوم به معامله قرن را محکوم کرد و سخنگوی حماس آن را طرحی خصمانه خواند. سازمان ملل نیز میگوید همچنان به مرزهای اعلام شده در سال 1967 میلادی پایبند است. در حالی که بریتانیا این طرح را طرحی بسیار جدی خواند، آلمان و فرانسه معتقدند تنها صلح پایدار صلحی است که از سوی طرفین پذیرفته شده باشد. بیشتر خواهید شنید در این باره در گزارش ایلیا جزایری.
تظاهرات اعتراضی فلسطینی ها در کرانه باختری و نوار غزه، تظاهراتی که در آن پرچم های آمریکا و اسرائیل به آتش کشیده شد پس از مشاهده این کنفرانس خبری، کنفرانسی که در آن دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا سرانجام طرح خود برای صلح میان اسرائیل و فلسطینی ها را ارائه داد، طرحی که به معامله قرن شهرت یافته. ترامپ در توییتر نقشه منتشر کرد که در آن مناطقی که بر پایه طرحش قرار است کشور فلسطین را تشکیل دهند نشان می‌دهد. او گفت که در طرح 80 صفحه‌اش اورشلیم یا همان بیت المقدس پایتخت اسرائیل خواهد بود. آمریکا شهرک‌های اسرائیلی در کرانه باختری را به عنوان بخشی از اسرائیل به رسمیت خواهد شناخت و پایتخت فلسطین هم بخشی از اورشلیم شرقی خواهد بود.
بر پایه این طرح سرزمین فلسطین بیش از دو برابر خواهد شد. پایتختی برای فلسطین در بیت المقدس شرقی فراهم خواهد شد و آمریکا با افتخار آنجا سفارتخانه افتتاح خواهد کرد.
در طرح آمریکا، اسرائیل به مدت 4 سال شهرک سازی در مناطق مد نظر قرار داده شده برای فلسطین را متوقف می کند و دو طرف برای تشکیل دو کشور همسایه مذاکره می کنند. اسرائیل از طرح ترامپ استقبال کرد.
قلب سرزمین اسرائیل، جایی را که پدرهای ما نماز خواندند، پیامبران ما موعظه و پادشاهان ما حکمرانی کردند، سرزمین اشغال شده به شکل غیرقانونی نمی‌خوانند. آقای رئیس جمهور، شما امروز پایانی برای این دروغ بزرگ ایجاد می‌کنید.
بر پایه طرحی که ایالات متحده ارائه داده، 50 میلیارد دلار برای توسعه مناطق فلسطینی اختصاص خواهد یافت. بخش اقتصادی طرح که پیشتر در کنفرانسی در پایتخت بحرین ارائه شده بود. فلسطینی ها اما به شدت مخالف این طرحند.
می خواهم به ترامپ و نتانیاهو بگویم که بیت المقدس برای فروش نیست. حقوق ما فروشی نیست و معامله شما اجرایی نخواهد شد.
دبیر کل سازمان ملل متحد اعلام کرد همچنان از طرح صلح میان اسرائیل و فلسطینی ها و برپایی دو کشور در مرزهای پیش از سال 1967 حمایت می کند. اتحادیه اروپا هم پایبندی خود را به راه حل برپایی دو کشور فلسطینی و اسرائیلی بر اساس مذاکرات دو طرف اعلام کرد. روسیه خواستار مذاکره میان اسرائیل و فلسطینی ها شد و وزارت خارجه عربستان سعودی در بیانیه ای از تلاش های آقای ترامپ تشکر و اعلام کرد از هر تلاشی برای حل و فصل فراگیر و عادلانه مناقشه فلسطینی اسرائیلی حمایت می کند. ایلیا جزایری، رادیو فردا.
اما برای بررسی بیشتر طرحی که روز گذشته از سوی رئیس جمهوری آمریکا موسوم به معامله قرن ارائه شد، جلیل روشندل، کارشناس امور بین الملل ساکن آمریکا، از طریق اسکایپ با ماست. آقای روشندل، اهمیت طرح صلح آقای ترامپ برای خاورمیانه در شرایط کنونی چیست؟
اهمیت این طرح رو بایستی از دیدگاه بازیگران مختلفی که درش نقش دارن و یا نقش خواهند داشت نگاه بکنیم. در درجه اول خود پرزیدنت ترامپ هست، اونم در شرایطی که از نظر اوضاع سیاست داخلی مواجه است با طرح استیزا و بنابراین خیلی نیاز به این داره که برگ برنده‌ای داشته باشه که تا حدودی به وضعیت داخلی او هم کمک بکنه. یادآوری میکنم که دو رئیس جمهور دیگر آمریکا، ریچارد نیکسون و بیل کلینتون، هم همزمان در موقعی که داشتن استیزا میشدن به شدت در مورد فلسطین فعال بودند و کوشش میکردن که برای فلسطین یک راه حل مهمی پیدا بکنن، به دلیل اینکه به هر حال در جمعیت داخلی آمریکا یک تعداد زیادی طرفدار اسرائیل درش وجود داره. هر گونه راه حلی که برای اسرائیل و فلسطین به نتیجه برسه، خانه‌ها به محبوبیت رئیس جمهور اضافه میکنه. در مقابل این نتانیاهو رو داریم که در یک شرایط قرار داره که باید در انتخابات دوم ماه مارس برای سومین بار در طول 11 ماه اخیر وارد یک انتخابات جدید بشه و برد و باخت او میتونه با رسیدن به یک توافق با فلسطینی ها تحت تاثیر نتیجه اون قرار بگیره. ضمن این که رقیب انتخاباتی او که اونم در جریان این مذاکرات در واشنگتن بوده به نام بنی گانتس، او هم در اینجا در جهت معکوس یک به اصطلاح منافعی داره، به خصوص وقتی که بعضی از پیشنهادهای نتانیاهو رو شما نگاه میکنید میبینید که حزب بنی گانتس هم همون پیشنهادها رو کرده و ازش حمایت میکنه.
شما نقش اروپا رو در مورد این طرح چطور ارزیابی میکنید؟
اروپا و تا حدودی هم روسیه در مورد این طرح یک مقداری با سردی نگاه کردن، اگرچه آقای جانسون نخست وزیر بریتانیا اون رو طرح مهم میدونسته، اما امانوئل مکرون و مشاور او معتقد هستن که این طرح موفق نخواهد شد مگر اینکه طرفین بخوان با هم کار بکنن و اروپایی ها متاسفانه در این مورد تر جایگزینی ندارن. نکته دیگری که اینجا باید ما نگاه بکنیم این استش که رئیس جمهور آمریکا از زمانی که شروع به کار کرده تقریبا در هیچ یک از طرح‌های بین‌المللی نظر اروپایی ها رو پیش از طرح قضیه نخواسته یا خیلی به اونها اهمیت نداده، بنابراین در اینجا یک مقدار مثلا تضاد منافع اروپا و آمریکا هم گاهی وقت باید در نظر گرفته بشه. از این گذشته قرار هستش که تا چند ساعت دیگه، یعنی بعد از ملاقاتی که با پرزیدنت ترامپ خواهد داشت در صبح روز چهارشنبه، نتانیاهو به مسکو هم سفر بکنه و بنابراین اگر قرار باشه این طرح بره به سازمان ملل، به شورای امنیت بخواد به اون رسیدگی بکنه، جلب نظر اروپا و حتی چین و روسیه خیلی اهمیت خواهد داشت. در حال حاضر ما نگاه سردی رو از جانب اروپا شاهد هستیم.
آقای روشندل، به نظر شما شانس موفقیت و عملی شدن طرح صلح دونالد ترامپ تا چه حد خواهد بود؟
نظر شخصی من اینه که شانس موفقیت این طرح خیلی زیاد نیست، اگرچه یک عامل اقتصادی 50 میلیارد دلاری در کار هست که میتونه برای خیلی ها جذاب باشه. اما فلسطینی ها با این طرح موافق نیستن. رهبر فلسطینی ها معتقد استش که مردم فلسطین و بچه های فلسطین این طرح رو نخواهم پذیرفت. علاوه بر اون اینکه دولت فلسطینی در کجا خواهد بود و حدود جغرافیایی اون کجاست خودش مورد اختلاف درجه اول قرار خواهد گرفت در این طرح و حقوق فلسطینایی که بعد از جنگ 1967 منتظرن به سرزمین خودشون برگردن در اینجا لحاظ نشده. کشورهای عربی به خصوص غیر از مصر و اردن که منافع دیگری دارن به خاطر پیمان صلحی که با اسرائیل دارن، هیچ کدوم این طرح رو احتمالاً نخواهم پذیرفت، به دلیل اینکه جمعیت فلسطینی به اصطلاح پخش شده در این کشورها مخالف هستن و اون دولت‌ها باید ناچارن خواست فلسطینی‌ها رو در نظر بگیرن.
سپاس از جلیل روشندل، کارشناس امور بین‌الملل از آمریکا. ادامه خبرها. ارتش بشار اسد روز سه‌شنبه معرت و نعمان، آخرین پایگاه شورشیان سوری در شمال غرب استان ادلب را به محاصره کامل خود درآورد و نیروهای ارتش وارد این شهر شدند. این منطقه ماها زیر بمباران شدید ارتش سوریه و جنگنده‌های روسیه قرار دارد. از سوی دیگر ترکیه هشدار داد اگر به پست‌های نظارتیش در استان ادلب حمله شود، تلافی خواهد کرد. رجب طیب اردوغان، رئیس جمهوری ترکیه، در طول سفرش به سنگال در یک نشست خبری در پاسخ به پرسشی در این زمینه گفت:
تعداد زیادی از غیر نظامیان در ادلب در حال حرکت به سوی مرزهای ترکیه هستند. با توجه به سرمای سخت زمستان تدابیر لازم اتخاذ شده.
ورود ارتش بشار اسد به معرت و نعمان ساعتی قبل از ورود گیر پترسن، نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل متحد در امور سوریه، به دمشق برای مذاکره با مقامات دولت بشار اسد انجام شده است. میترا حجازی پور، شطرنج باز ایرانی که به دلیل برداشتن حجاب در جریان مسابقات بین المللی از تیم ملی اخراج شد، حجاب برای زنان را محدودیت و نه مسئولیت خواند. این جمله خانم حجازی پور در تقابل آشکار با تبلیغات جمهوری اسلامی است که همواره حجاب اجباری برای زنان را به عنوان مسئولیت و نه محدودیت تبلیغ کرده است. میترا حجازی پور حجاب اجباری را نماد بارز مسلکی معرفی کرده که در آن زن جنس دوم محسوب می شود. به پایان این بخش خبری رسیدیم. دعوت میکنم در ادامه شنونده و بیننده مجله صبحانه با خبر باشید.
صبحانه با خبر امروز. ادامه جنجال ها درباره انتخابات مجلس همزمان با اصرار روحانی به حضور مردم. صادقی میگوید گروهی برای تایید صلاحیت ها پول میگیرند. لاریجانی میگوید سیاه نمایی نکنید. جشنواره گل استقلال در راه رسیدن به مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا. آبی‌های تهران با 5 گل از ریان قطر را در خانه در هم کوبیدند. شهر خودرو پس از ضربات پنالتی به مرحله بعد رسید. سلام و صبح بخیر. به صبحانه با خبر امروز خوش آمدید. من مهدی طاهباز از استودیوی رادیو فردا در پراگ همراه شما هستم. کمتر از یک ماه به انتخابات مجلس، رئیس جمهوری ایران برای دومین روز پیاپی از شهروندان خواست به رغم مشکلات در انتخابات شرکت کنند. حسن روحانی که طی هفته‌های اخیر چندین بار از روند رد صلاحیت نامزدهای نمایندگی انتقاد کرده و حتی این شیوه را در راستای تشریفاتی شدن انتخابات خوانده، این بار هدف اصلی را حضور مردم در صحنه اعلام کرد. در همین حال جنجال‌ها پیرامون رد صلاحیت گسترده نامزدها ادامه دارد، تا جایی که یکی از نمایندگان فعلی تهران که صلاحیتش برای دوره بعدی رد شده، ادعا کرده گروهی برای تایید صلاحیت افراد درخواست پول می کنند، آن هم مبالغی تا 4 میلیارد تومان. آیا در شرایط فعلی و در حالی که حکومت با انواع مشکلات داخلی و خارجی دست به گریبان است، انتخابات مجلس اصولا موضوعیت دارد؟ آیا مجلسی که در بزنگاه‌های سیاسی و اجتماعی از افزایش ناگهانی قیمت بنزین تا بحران هواپیمای اوکراینی بیخبر نگه داشته می شود، از جایگاهی برخوردار هست که رای دهندگان را به پای صندوق‌های رای بکشد؟ بیشتر در این مورد صحبت می کنیم. ابتدا گزارشی از سیاوش سعادتیان.
انتقادها از رد صلاحیت گسترده نامزدهای انتخابات پیش روی مجلس شورای اسلامی فراگیرتر از دوره‌های پیشین. این بار چهره‌های حکومتی و اصولگرای بیشتری به جمع انتقاد کنندگان پیوستند. به اینکه 90 تن از نمایندگان کنونی مجلس شورای اسلامی از میان رد صلاحیت شدگان هستند، روندی که انتقاد علی لاریجانی رئیس مجلس را برانگیخت. شخصیتی اصولگرا که از آنچه تخریب مجلس نامید گله کرد.
تعجب آور است که عده‌ای فکر کردند با تخریب نهاد مجلس و حرف‌های ناسواب حرکتی احیاگرایانه را تعقیب می‌نمایند.
رد صلاحیت 90 تن از نمایندگان کنونی مجلس جنجال ترین بخش از داستان رد صلاحیت های این روزهای ایران است. به خصوص پس از انعکاس سخنان سخنگوی شورای نگهبان در رسانه ها که اکثر این نمایندگان رد صلاحیت شده را به تخلفات مالی و اقتصادی متهم کرد. اگرچه گفت بسیاری از این اتهامات در دادگاه قابل اثبات نیست.
تبانی در از طریق سندسازی هست در قراردادهای دولتی. خب خیلی از اینها را ممکنه ما الان بریم محکمه نتونه اینها را اثبات بکنه و بعد بتونه یک حکم قانونی اعلام بکنه.
عزت الله زرقامی هم از روند رد صلاحیت ها انتقاد کرد. او در توییتر خواستار عذرخواهی از برخی از نامزدهای رد صلاحیت شده شد که آنها را نیروهای متدین و انقلابی نامید. در این میان برخی مقامهای دولتی نگرانی‌هایی درباره عدم امکان برگزاری انتخابات رقابتی مطرح کردند. از جمله رئیس ستاد انتخابات کشور که تجدید نظر در صلاحیت‌های 3/4 حوزه‌های انتخابیه را نیازی برای برگزاری انتخابات رقابتی دانست. اما در این میان برخی مقام‌های جمهوری اسلامی نگران روگردانی مردم از صندوق‌های رأی هستند.
باید هدف بلندمون رو از یاد نبریم و اون حضور در صحنه انتخابات بیاییم سای صندوق آرا.
در همین حال محمد رضا عارف از چهره‌های شاخص اصلاح طلب و رئیس فراکسیون امید مجلس خبرهای حاکی از رایزنی‌هایش با شورای نگهبان و قوه قضاییه برای تایید صلاحیت برخی چهره‌های اصلاح طلب را تایید کرد. این در حالی است که محمود صادقی دیگر نماینده اصلاح طلبی که صلاحیتش برای دور بعد تایید نشده از فعالیت گروهی خبر داده که به ادعای او برای تایید کردن صلاحیت افراد تا 4 میلیارد تومان پول طلب می کنند. ادعای جنجالی که در صورت اثبات می تواند عواقب زیادی به دنبال داشته باشد. سیاوش سعادتیان، رادیو فردا.
خب برای گفتگو پیرامون انتخابات پیش روی مجلس شورای اسلامی در ایران همراه میشیم با همکارم رضا حقیقت نژاد که اینجا در استودیو حضور داره. رضا، روز گذشته حسن روحانی گفت که انتخابات بر سیاست‌های منطقه‌ای و جهانی تاثیرگذاره. از سوی دیگه این روزها بحث‌های مطرح هست درباره بی تأثیر بودن حضور و همچنین نتیجه انتخابات بر سیاست‌های کلان جمهوری اسلامی. چه ارزیابی داری؟
راستش در همون جایی که داشت صحبت میکرد که مثلا سیاست‌های منطقه‌ای ایران یا انتخابات یا سیاست‌های جهانی رو میتونه عوض بکنه، میشه یک مثال مشخصی که از قضا خود آقای روحانی بهش اعتراض داره رو زد و اون هم تصویب لوایح پولشویی هست که این لوایح پولشویی لوایحی بوده که دولت تهیه کرده فرستاده به مجلس، مجلس اونا رو تصویب کرده ولی در شورای نگهبان به مشکلاتی برخورد، اونا دوباره رفع کردن فرستادن به مجمع تشخیص مصلحت و الان علارغم نظر مثبت دولت و مجلس که یعنی دو نهاد انتخابی هستند که با رأی مردم انتخاب شدن، مجمع تشخیص مصلحت که بخش عمدش انتصابی هستند و توسط رهبر جمهوری اسلامی منصوب میشن با این لایه ها مخالفت کرده و دولت با یه بنبست کامل مواجه شده، نه زور مجلس میرسه نه زور دولت میرسه و در نهایت میتونن بیان همینجور که مثلا شهروندهای عادی، تجار یا برخی فعالای سیاسی تو رسانه ها گلایه میکنن، خود رئیس جمهور یا نماینده های مجلس هم فقط میان توی رسانه ها گلایه میکنن و اصلا آقای روحانی گفته بود ما اصلا ببینیم چه کسی در این کشور تصمیم گیره. بنابراین این یه نمونه مشخصی که الان فضای اقتصادی هم به شدت باش درگیره و خیلی نگران هستن که ایران به لیست سیاه برگرده و این حداقل مبادلات بانکی هم متوقف بشه، نشون میده که در عمل قدرت این نهادهای انتخابی هیچ تأثیری در سیاست‌های کلان نداره، یا میشه گفت تأثیر بسیار کمی داره. و این حرف آقای روحانی با واقعیت‌هایی که الان دولت خودش هم باش درگیره هیچ تطابقی نداره.
یه مسئله که تو این روزها راجبش صحبت زیاد هستش در مورد تایید صلاحیت گرفتن از روش‌های غیرقانونی هست. مثلا آقای صادقی، محمود صادقی، اومده بود گفته بود که بحث باز کرده بود در مورد رشوه 4 میلیارد تومانی یه نماینده مجلس دیگه که وکلای نماینده‌ها از 600 میلیون تومان صحبت کرده بود. آیا فساد به این سطوح بالای جمهوری اسلامی هم رخنه کرده که برای تایید صلاحیت هم این مبالغ پرداخت بشه و گرفته بشه؟
فکر کنم حداقل 4-5 ساله که در سطح بالا در مورد ورود پول‌های آلوده به موضوع انتخابات داره صحبت میشه و حتی خیلی موقعام که اومدن وارد مستاقاش بشن و در مورد خود پرونده ها صحبت بکنن دیگه موضوع اینجوری پیش نرفته. در این در مورد انتخابات مجلس بوده، ما حتی توی انتخابات ریاست جمهوری می‌دیدیم که آقای روحانی اشاره می‌کرد به یه پرونده آقای قالیباف که اگه من مردانگی نکرده بودم تو اصلا الان اینجا تو انتخابات حاضر نبودی، که این میگفتن در زمانی که آقای قالیباف پیش از اون در انتخابات ریاست جمهوری سال 84 اون موقع کاندید بوده، برادرش طبق گفت نوشته برخی از رسانه‌ها با یه قاچاقچی با قاچاقچیان مواد مخدر در ارتباط بوده و پول ستاد انتخاباتی آقای قالیباف رو از محل اون قاچاق مواد مخدر تامین کرده و به همین خاطر هم پرونده تشکیل شده. بنابراین می‌بینیم که از اون دوره این بحث پولای کلان و فساد در انتخابات دخالت داشته، ولی هیچ اراده‌ای در این زمینه مشاهده نشده که بخوان صحبت بکنن یه جوری حلش بکنن. ما می‌دیدیم که در دوره قبل می‌گفتن لیست‌های انتخاباتی بود براش پول پرداخت بشه تا افراد بشه الان بیا وارد این لیست بشن. آقای صادقی هم چنین ادعای میکنه، حتی نمیان اینو پیگیری بکنن که آیا درسته این ادعای آقای صادقی یا نه، به یه نوعی همه عادت کردن بهش.
ممنون رضا که با ما همراه بودی در صبحانه با خبر. خب شامگاه گذشته دور نهایی مرحله پلی آف لیگ قهرمانان فوتبال آسیا برگزار شد و هر دو نماینده ایران موفق شدند که با شکست حریفان به مرحله نهایی این مسابقات صعود کنند. همراه بشیم با مهدی رستم‌پور، کارشناس ورزشی از کوپنهاگ دانمارک، برای صحبت در این رابطه. مهدی، اگه موافق باشی با بازی استقلال و اریان شروع کنیم. انتظار این تعداد گل رو داشتی؟
هیچ کس. بعید میدونم. مهدی جان سلام، همچنین بینندگان محترم رادیو فردا. چون در تاریخ تقابل تیم‌های باشگاهی ایرانی و قطری فکر میکنم هرگز چنین نتیجه‌ای موفق نشده بودن باشگاه‌های ما رقم بزنن. یه بار تیم پرسپولیس 5-1 به القرافه باخته بود، ولی این نتیجه حتی از اونم سنگین‌تره، چون 5-0 بود و خارق‌العاده بود کار بازیکن‌های استقلال دیگه، چون با تیم الکویت بازی کردن، بعد با یه پرواز دوباره برگشتن تهران، از امارات از تهران برن اونجا با بدون در واقع ریکاوری، با کمترین میزان استراحت در زمین حریف تونستن یه نتیجه تاریخی رو به جا بذارن شاگردان فرهاد مجیدی.
خب بازی شهر خودرو و حریفش به ضربات پنالتی کشید و در ضربات پنالتی این تیم موفق شد که صعود بکنه. گلی هم پنالتی هم که گل نشد کار کریم انصاری فرد بود.
دقیقاً کریم انصاری فردی که در جریان بازی واقعا خیلی خوب بود، یه بار به تیر زد، دو سه بار تونست پشت محوطه جریمه خطا بگیره، ولی خب در ضربات پنالتی مهدی رحمتی کریمو خب خیلی خوب میشناسه، دوست صمیمیشه، سالیان سال با هم در تیم ملی بودن و همون یه پنالتی که رحمتی گرفت پنالتی کریم انصاری فرد بود و به همین ترتیب تیم شهر خودرو هم تونست بره به لیگ قهرمانان آسیا. و جالبه که این دو تیم در حالی صعود کردند که تا همین چند روز پیش هیاهوی بسیار شدید و غیر ورزشی، در واقع کاملا سیاسی، در صدا و سیما و خبرگزاری ها برقرار بود که نریم شرکت نکنیم، عیبی نداره جریمه هم بشیم، که میدونیم جریمهش برای 4 تا باشگاه بیش از 10 میلیون دلار بود، ولی رفتن جریمه هم نشدن، پیروز هم شدن و این ورزش همینه و بهترین تصمیم همین اتفاقی بود که رخ داد و پایان فوق‌العاده‌ای هم برای فوتبال ایران داشت.
مهدی، خب فرصت داریم کمی در مورد تیم ملی صحبت بکنیم. شب گذشته صحبت‌ها بود که امیر قلعه‌نویی انگار قراره که روی نیمکت تیم ملی بشینه، ولی باشگاه سپاهان مخالفت کرده. فکر می‌کنی که سرانجام چه کسی جایگزین مارک ویلموتس بشه؟
خیلی داره این ماجرای انتخاب سرمربی تیم ملی توهین‌آمیز میشه به مخاطبین فوتبال، میگن گزینه خارجی هم داریم در حالی که ندارن، و بعد دیگه انتخاب از بین علی دایی و قلعه‌نویی کاری نداره. یعنی وقتی اگر تصمیم، میدونیم که سرمربی تیم ملی رو که فدراسیون فوتبال انتخاب نمیکنه، هیچ وقت اینطور نبوده، اگر تصمیم بر این باشه که قلعه‌نویی باشه، سپاهان هم تمکین میکنه و قلعه‌نویی هم به سرعت سرمربی تیم ملی میشه یا دایی. من فکر میکنم کشمکشی فراتر از فوتبال بین اون چیزی که در ایران تحت عنوان ارگان‌ها و نهادهای زیرفت یاد میشه، بخشی از اونها قلعه‌نویی رو تایید کردن، بخشی علی دایی رو، و هنوز به تفاهم نرسیدن که کدوم یکی از این دو نفر باشه، ولی در نهایت طبیعتاً برای فوتبال ایران یک عقب‌گرد بزرگه و امیدوار کننده نیست اصلا اینکه بعد از دو دور صعود به جام جهانی ناگهان فوتبال ایران برگرده به سرمربی داخلی.
ممنون مهدی رستم‌پور که با ما همراه بودی،
سپاسگزارم.
خب اگه موافق باشید مروری داشته باشیم بر روزنامه‌های امروز صبح و همراه بشیم با شهرام رفیع‌زاده.
هفته‌نامه حمل و نقل در ایران در شماره تازه خودش موضوع هدف قرار دادن هواپیمای اوکراینی، پرواز شماره 752 و کشته شدن 176 سرنشین اون رو دستمایه گزارشی قرار داده با عنوان فشار اوکراین و کانادا برای گرفتن جعبه سیاه. یعنی این بخشی از ماجرایی است که پیش آمده، علاوه بر فشارهایی که به خانواده‌های کشته شدگان وارد شده. برخی از این خانواده‌ها طی روزهای اخیر مشخص شد که هنگامی که قصد داشتن با ویزای صادر شده از کانادا راهی این کشور بشن برای شرکت در مراسم خاکسپاری برخی از کشته شدگان که به کانادا منتقل شدند یا شرکت در مراسم یاد بود، جلوشون در فرودگاه گرفته شده. این ماجرای جعبه سیاه هم که هفته‌نامه حمل و نقل اون پرداخته بخش دیگری از این موضوع هست. این هفته‌نامه نوشته که جعبه سیاه رو ابتدا که مقام‌های جمهوری اسلامی پنهانکاری می‌کردند و اساساً نمی‌پذیرفتند در سه روز نخست بعد از انهدام و ساقط کردن این هواپیما مسئولیتش رو نمی‌پذیرفتند، اعلام کردند که جعبه سیاه رو به کسی نخواهند داد. بعد که ستاد کل نیروهای مسلح اطلاعیه داد و تحت فشار جامعه جهانی پذیرفت که این هواپیما هدف موشک‌های پدافند سپاه پاسداران قرار گرفته، سازمان هواپیمایی کشوری اعلام کرد جعبه سیاه رو به اوکراین خواهد داد، بعد اعلام کرد به فرانسه میده و حالا هم همچنان با گذشت بیش از 3 هفته این جعبه سیاه به هیچ کشوری داده نشده. اوکراین و کانادا به شدت دنبال این موضوع هستند که این جعبه سیاه رو تحویل بگیرن و ببینن که چه موضوعی در اون جعبه سیاه وجود داره و اون رو بازخوانی کنن. اما همین هفته نامه موضوع دیگه ای رو هم اشاره کرده بهش، انصراف غیررسمی شرکت های خارجی از نمایشگاه صنایع هوایی هست و گزارشی هم داره درباره عدم آمادگی فرودگاه های ایران برای اینکه مراقبت کنند که کسانی که دچار بیماری ناشی از ویروس کرونا هستند وارد ایران نشن. تأکید کرده این هفته نامه که امکانات بسیار ابتدایی در فرودگاه های ایران به کار گرفته شده که دستمایه طنز شده به نوشته این هفته نامه در شبکه های اجتماعی. اما هفته نامه تجارت فردا هم در شماره تازه خودش موضوع مهمی رو مورد بررسی قرار داده، عوارض خروج، نوشته چرا هیچ کس نگران کوچ آدم ها و سرمایه ها نیست. این هفته نامه تاکید کرده که علاوه بر ناراضیان سیاسی، این بار هنرمندان، ورزشکاران، نخبگان همه در حال خروج از ایران هستند.
خیلی خیلی ممنون که امروز چهارشنبه هم با صبحانه با خبر از رادیو فردا همراه ما بودید. همکارانم در بخش خبر منتظر شما هستند. من مهدی تاخباز ازتون خداحافظی میکنم. روز خوش.